بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایه، صفحه 135، سطر 14. قوله قدس سره: و اما این کانت موضوعتن للاسباب فلنزاع فیه مجال. حاشیه 82 و مفادش اینه که گفتیم که درباره معاملات اختلافه، آیا این معاملات وضع شدن برای مسببات یا وضع شدن برای اسباب. مثلا به آیا وضع شده برای مسبب که نقل و انتقاله، یا برای سبب که به تو و اشتراک گفتنه. قبلا با این فرض که به تو وضع شده که بی وضع شده باشه برای مسبب بحث کردیم و گفتیم که امر مسبب دائره بین وجود و عدم است، نه دائره بین صحت و فساد. بنابراین اگر قائل بشیم که لفظ بی وضع شده برای مسبب، دیگه جای بحث و نزاع در این نیست که آیا وضع شده برای مسبب صحیح یا برای مسبب اعم. این بحث تمام شد. حالا وارد این فرض میشیم که لفظ بی وضع شده باشه برای سبب، یعنی برای بیتو و اشتراک گفتن. ایشون میفهمد در این صورت برای نظام مجالی هست و جای طرح این سوال هست که آیا لفظ بی وضع شده برای بیتو و اشتراک صحیح یا وضع شده برای بیتو و اشتراک آم و اعم. چرا؟ چون صحت به معنای ترتب اثره، فساد به معنای عدم ترتب اثره. در اسباب میتونیم این احتمال رو بدیم که سبب طوریست که اثر برش مترتب میشه، یا سبب طوریست که اثر برش مترتب نمیشه. پس اگر لفظ وضع شده باشه برای سبب، این دو حالت که ترتب اثر یعنی صحت و عدم ترتب اثر یعنی فساد هستند، درباره او تصور میشه، درباره چنین لفظی تصور میشه. پس میتونیم نزاع کنیم که آیا لفظ وضع شده برای سببی که صحیح هست و مؤثر، یا وضع شده برای سبب اهم از صحیح و مؤثر. این فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی این فرمایش رو میپذیره و میپسنده و ملاحظه میکنه که در مسئله یک انقلتی وجود داره که مرحوم آخوند اون انقلت رو ذکر نکرده. خودشون اون رو ذکر میکنه و جواب میده تا حرف مرحوم آخوند بدون اشکال تثبیت بشه. اون انقلت اینه: درسته که جای نزاع هست، ولی نزاع لغوه. نمیخوام بگیم نزاع موضوع نداره، موضوع داره ولی لغوه، ثمره نداره. در باب در اونجا که لفظ بی وضع میشد برای مسبب، اصلا نزاع جا نداشت، نه که جا داشت و لغو بود، موضوع نداشت. یا این نقل و انتقال حاصل بود یا حاصل نبود. اما حالا که لفظ رو میخوام موضوع بدونیم برای اسباب، درسته میتونیم بگیم آیا این سبب مؤثر است یا مؤثر نیست، به تعبیر دیگه صحیح هست یا صحیح نیست. اما چه فایده داره؟ قائل به صحیح هم، قائل به وضع صحیح هم میتواند اصالت الاطلاق جاری کند، همونطور که قائل به وضع الاعم جاری میکند. پس هر دو قدرت بر اجراء اصالت الاطلاق دارند. در باب عبادات قائل به ام اصالت الاطلاق جاری میکرد، قائل به صحیح جاری نمیکرد. پس این نزاع فایده داشت. بعد از اینکه ما نزاعمون حل میشد، اگر طرفدار ام میشدیم اصالت الاطلاق اجازه میدادیم، طرفدار صحیح میشدیم اصالت الاطلاق اجازه نمیدادیم. این ثمره بود، بنابراین نزاع لغو نبود. ولی در باب معاملات در هر دو حال اصالت الاطلاق جاری میشه، چه ما صحیحی بشیم چه اعنی بشیم اصالت الاطلاق جاری میکنیم. بنابراین اگر نزاعمونم به نتیجه رسید، ثمره عایدمون نمیشه، پس نزاع میشه نزاع لغو. نزاعی که پشتش ثمره نیست، هر کدوم از دو طرف رو انتخاب کنیم ثمره حاصله، پس نزاع بیفایده شده، بنابراین نزاع میشه لغو. بعضی اینطوری احتمال دارن. حالا اصالت الاطلاق رو قبلا دیدیم، اینطور بود که اگر ما عقدی رو اجرا میکردیم و این عقد به تمام اون چیزایی که درش معتبر میدیدیم عمل میکردیم، شک میکردیم که فلان چیزی دیگه هم معتبر هست و ما واجبه به اون هم عمل کنیم، یا معتبر نیست و عملش لازم نیست، با اصالت الاطلاق میگفتیم لازم نیست، معتبر نیست و لذا عمل به او لازم نیست. اما حالا در باب معاملات چه اعمی باشیم چه صحیحی باشیم، در هر دو صورت میتونیم اصالت الاطلاق رو جاری کنیم. بنابراین بعد از اینکه نزاع رو بحث کردیم و به آخر رسوندیم و یکی از دو طرف نزاع رو انتخاب کردیم، میبینیم چیزی عایدمون نشده. اگر نزاع هم نمیکردیم اصالت الاطلاق رو جاری میکردیم. حالا که نزاع کردیم و بعد از بحث به نتیجه رسیدیم، بازم اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم. بنابراین نزاعمون اگر چه جا دارد و موضوع دارد، ولی لغو است. مرحوم اصفهانی جواب میدن. حالا من اشکالو بخونم تا بعدا به جوابش برسیم. صفحه 135 سطر 14 قول مرحوم آخوند که فرمود و اما ان کانت این الفاظ معاملات موضوعتن للاسباب فل نزاع فیهی، یعنی در وضع مجارون. اگر اسباب، اگر الفاظ عبادات وضع شده باشه برای اسباب، برای نزاع، بله نزاع در معاملات عبادت گفته من شاید فل نزاع فیه، یعنی برای نزاع فیه در این وضع وضع معاملات مجالی هست. نزاع در وضع معاملات جا داره. الوجه واضحون، جهت این که جای نزاع هست واضحه، چون عرض کردیم سبب میتونه منشأ ترتیب اثر بشه، در اون صورت صحیحه، میتونه منشأ ترتیب اثر نشه، در این صورت فاسده. پس جای احتمال صحت و فساد هست و جای این نزاع هم هست. لایقال اون دفع دخل مقدره که در کلام آخوند احتمال شبهه‌ای هست، اون شبهه رو تر میکنن و رد میکنن. شبهه اینه که لا مجال لنزاع ایزن، یعنی همونطور که در عبادات، در عبادات اشتباه گفتم، همونطور که در فرض وضع الفاظ معاملات برای مسبب مجالی برای نزاع نبود، همچنین در فرض وضع الفاظ معاملات برای اسباب هم مجالی برای نزاع نیست. زیرا درست است که از جهت موضوع نزاع جا دارد، ولی از جهت ثمره نزاع لغو است. از صحیحی کلامی هست، از صحیحی کلامی هست، این صحیحی میشه مبتدا، کلامی میشه خبرش. زیرا صحیحی مثل اعمی است، از چه جهت؟ از جهت تمسک به اطلاق، یعنی همونطور که اعمی حق داره به اطلاق تمسک کنه در وقت شک، صحیحی هم حق داره به اطلاق تمسک کنه. بنابراین فرقی بین این دو نیست. لذا فیلق و نزا ما عدم ترتب سرم ثمرت المهمه، چون ثمره مهمه مترتب نمی شود نزا لغو میشه، نه چون موضوع برای نزا نیست، بلکه چون ثمره ای بر این نزاع مترتب نمیشه. فرقی هم نمی کنه نزاع اگر بخواد باطل باشه، چه موضوع نداشته باشه، چه ثمره نداشته باشه، فرقی نمی کنه. حالا در وقتی اسام معاملات اسامی شدن برای مسببات موضوع نبود، حالا که اسامی موضوع شدن برای اسباب ثمره نیست. پس فرقی نیست، در هر دو حال باید گفت جای نزا نیست. بله بله، شک کنیم که در این سبب فلان رعایت فلان شرط هم لازم یا لازم نیست. مثلا باید عربی بخونم یا نه، میتونم فارسی بخونم. مثلا اگه ثابت نشده باشه که عربی شرطه و من شک بکنم، اینجا اصالت و اطلاع جاری میکنم، میگم معصوم در مقام بیان بود، وی او اجازه داد، دیگه نگو به عربی باشه. پس سبب که میتواند عربی باشد، میتواند فارسی باشد، به اصالت و اطلاع ثابت میکنیم که هر کدوم بود کافیه، عربیت شرط نیست. اینه. یعنی اگر صحیحی هم که میگوید لفظ وضع شده برای سبب صحیح، اون نمیتونه اصالت الاغ، ظاهرن این که نمیتونه تمسک کنه. چرا؟ چون اون میگه لفظ بی وضع شده برای صحیح، صحیح یعنی جامع و شرایط ولعجزا، شاید فلان شرطم بوده، اگر من اینو نیارم جامع رو نیبردم، پس عمل به وظیفم نشدم. صحیح اینطوری میگه، ظاهر کلام صحیح اینطوری. نه نه این نیست.
اما اگه میدونیم با این سبب فاسده مثل نماز، میدونیم نماز فاسده، این نماز صحیح، بعد میشونیم
نه قبل از این که ببینیم صحیح و فاسده، نمیدونیم فلان جز معتبر یا معتبر نیست. صحیحی میگه فلان جز معتبره، باید انجامش بدی تا مطمئن بشی صحیح را آوردی. امی میگه نه، چون اعمم کافیه، برفض اون جزم اعتبار داشته باشه، سوما اعمیوری کافیه. صحیحی میگه باید جامع و شرایط و اجزا رو بیاری، سببی که همه شرایط و اجزایش فراهم رو باید بیاری. اگر شک کردی، چون یقین داری به این که جامع و اجزا رو ازت میخوان، این جز مشکوک هم بیار تا این که یقین کنی که کار رو درست انجام دادی. اعمی میگه نه، از تو اعم خواسته شده، صحیح فاسد مهم نیست، این لزومی نداره که این جزء مشکوک رو بیاری. برفرض جزء مشکوک هم واجب بود آوردنش، تو که نیاوردی میشه فاسد، فاسدم که موضوع له عبادت هست. پس او اجازه میده اطلاق جاری کنید، این جزء مشکوک رو بیرونش کنید. بعد میگه حالا این سبب رو بدون اون جزء یا بدون اون شرط آوردی، بازم کافیه. اما صحیحی چون معتقد است به این که باید یقین کنی که جامع الاجزای و شرایط آوردی، میگه که این جز رو یا این شرطم بیار تا یقین کنی که جامع الاجزای و شرایط آوردی. او ظاهرش اینه که اصالت الاجزا جاری نمی کنه، یعنی ظاهرش اینه، ولی ایشون میفهمه در مسئله معاملات هر دو اصالت الاجزا جاری میکنن، حالا با بیانی که باید بیان بشه، ولی هر دو اصالت الاجزا جاری میکنن. صحیحی که در باب عبادات نمیتونست اصالت الاطلاق جاری کنه، در باب معاملات جاری میکنه. بنابراین هم اعمی اصالت جاری اصل جاری میکنه، هم صحیحی اصل جاری میکنه. بنابراین شما بعد از نزاع زحمت بکشید، نزاع بکنید، بعدم استدلال بکنید، بشید صحیحی یا بشید اعمی، هیچ فرق نمیکنه. پس این نزاع میشه نزاع لغو. چرا؟ چون بعد از این که شما صحیح شدید اصل جاری میکنید، همونطور که اگر اعمی شدید اصل جاری میکنید. پس این بحث و نزاع فایده نداره، به هر نتیجه که رسیدید ثمرش همونه که میتونید اطلاق جاری کنید. چیشو
داره گردن
صحیح میگذاری؟ چون اعمی میتونه اطلاق جاری کنه، حرفیدش نیست، اعمی میتونه جاری کنه. در عبادیات صحیحی نتونست جاری کنه، ثمره بود. در معاملات صحیح هم میتونه اصل جاری کنه، بنابراین سمنیز باز میکنه، میباید بحث بشه. فعلا گفته شده که صحیح هم میتونه اصل جاری کنه، اعمی هم میتونه اصل جاری کنه. با توجه به اینکه ثمر با توجه به اینکه هر دو میتونن اسبجاری کنن، گفته میشه ثمره ای در این نزاع نیست. نه این نزاع جا ندارد، نزاع جا دارد ولی بی فایده است. ایشون میفهمد با عدم ترتب ثمره مهمه، معلوم میشه ثمره میتونه جاری داشته باشه اما ثمره مهمه نداره. مثلا ثمره در باب نذر و اینا داشته باشه، اون ممکنه، ولی ثمره مهمی که به خاطرش بتونیم بحث کنیم نداره. خب این اشکال چطوری جواب میدیم؟ مرحوم اصفهانی اینطور میگه، میگه اگر همه اصولیون در همه الفاظ معاملات و در همه حالات، سه تا همه میاره، همه اصولیون در همه الفاظ معاملات و در همه حالات در فرض قول به صحیح اطلاق جاری کردن، همونطور که در فرض قول به اعم جاری میکنن، حق با شما، ثمره منتفی میشه. اما اگر گروهی در صحیح، این در فرض وضع صحیح، اصل جاری نکرد، ثمره ظاهر میشه. من دارم نزاع میکنم که ببینم جز اون گروه بشم یا نشم، چون اون جاری نمیکنه. همچنین اگر همه گروه ها در بی اصل جاری کردن، در مثلا هبه جاری نکردن، باز ثمره اینجا نزاع ثمره داره، چون بالاخره من میفهمم که توی هبه باید چه کنم. اگه اهمی شدم اصل جاری میکنم، صحیح شدم اصل جاری میکنم. همچنین اگر دیدیم همه در تمام الفاظ معاملات اصل جاری کردن، در همه الفاظ معاملات، ولی گفتن تو شبهه مصداقیه اصل جاری نمی کنیم، تو شبهه مفهومی اصل جاری می کنیم، یعنی در این حالت که شک که در مصداق دارم اصل جاری نمی کنم، شک در مفهوم داشتم اصل جاری می کنم، شک در مصداق داشته باشم مفهوم منعقد شده، از من خواسته شده، وقت من باید این مفهوم رو بیارم، پس باید در مصادیقش احتیاط کنم تا بفهمم اون مفهوم آورده شده. اما اگه شک در مفهوم داشتم، از اول نمیدونم که این شی تکلیف منه یا اضافه بر اون شرط تکلیف منه، در تکلیف شک دارم، چون در تکلیف شک دارم اصل جاری میکنم، میگم این اضافه جز تکلیف من نیست. در وقتی شبه مصداقیه باشه، مفهوم آمده، من تکلیف رو میدونم چیه، منتها نمیدونم با چه وسیله از این تکلیف بری میشم، خب باید احتیاط کنم شرایط بیارم تا اون تکلیفی که یقیناً بهم توجه پیدا کرده امتثال بشه. اما اگه شک در مفهوم داشته باشم، در ابتدا میبینید که اصلا شک در تکلیف دارم، نمیدونم این مفهومش چقدر وسعت داره، یقین دارم این مقدار زیر به گردن من آمده، اون مازادش و وسعتش هم به گردن من آمده یا نه، شک دارم، شک در اصل تکلیف اصالت اطلاع جاری میکنم، برش میدارم. پس توجه میکنید در صورتی که گروهی اصالت اطلاع جاری نکنن، یک، یا همه جاری کنن ولی در بعض معاملات جاری نکنن، دو، یا همه جاری کنن در همه معاملات جاری کنن منتها تو شبه مفهومیه ولی در شبه مصداقیه بعضی ها جاری نکنن، در همه حال میبینیم ثمره نزاع پیدا میکنیم، چون کسانی هستن که جاری نمیکنن اصالت الاطلاق رو. من بحث میکنم ببینم جز اون کسان میشم که اصالت الاطلاق رو جاری نمیکنن یا جز این کسان میشن که اصالت الاطلاق رو جاری میکنن، بنابراین نزاع جا داره. ایشون میگه مانانفی از همین قبیله، لااقل در شبه مصداقیه و مفهومیش اختلافه، که در صفحه معلوم صفحه 135 آخرهای صفحه 135 در وسط های صفحه 138 بحثش میاد. از المانه و بل اجمال من حیث و صدق و این لم یکون مجملن من حیث المفهوم. اونجا این بحث رو مطرح میکنه در صفحه 138 بحثش میاد. لعنا نقول قد مر رمه دارن که ان مثلهو، یعنی مثل چنین نزایی، این نزا و امثال این نزا، این نما یلقو ازا کان الامرو کذالک، یعنی حکم جریان اصل باشد فل جمعی، یعنی در جمعی معاملات، اندل جمعی اند جمعی فقه ها و اصولیین، اونم فی جمعی الحالات. البته فل جمعی شامل جمعی معاملات و جمعی حالات هر دو میشه، اندل جمعی فقط شامل این میشه که اند جمعی فقه های اصولیین. الامر کذالک یعنی امر این چنین باشد، اطلاق جاری شود، فل جمعی یعنی در تمام معاملات و در تمام حالات، چه شبه مفهومی بشه چه مصداقیه. این دل جمعی این به همه که هر سه کلمه همه رو تو این دو عبارت داریم، تو فل جمعی اول دو تا همه داریم، یعنی همه معاملات و همه حالات، تو این دل جمعی دوم یه دونه همه داریم، سه تا همه من از خارج گفتم دیگه. و الا یعنی اگر این سه تا همه نبود، همه اول نبود یا دوم نبود یا سوم نبود، تو الا سه تا همه ذکر میکنه، تو قبلش دو تا گفت، تو فل جمعی دو تا همه رو آورد، یه دونه من دل جمعی آورد شد سه تا، اما تو و الا هر سه رو جدا جدا ذکر میکنه. و الا فذهاب و طائفت فی طائفت من الفاظ المعاملات فی بعض الحالات، ذهاب و طائفتن در این بعض، ذهابشون علت تمسک بل اطلاق ماده نزا و شقاق و قلع نمی کنه، نمی کنه نزا رو نفی نمی کنه. چرا؟ چون همه در همه الفاظ و همه حالات قائل به جریان اصل نشدن، بلکه طائفه از اصولیون در طائفه از الفاظ، اون هم فی بعض حالاتی که مثلا شبه مفهومی است تمسک به اطلاق کردن، ولی میبینیم گروه دیگر در گروه دیگر از الفاظ، گروه دیگری از اصولیون در گروه دیگری از الفاظ و در حال دیگری میبینیم تمسک به اطلاق کرده نکرده، تمسک به اطلاق نکرده. خب ما نزاع میکنیم ببینیم بریم جز اون کسانی که تمسک به اطلاق نمیکنن یا بریم جز کسانی که تمسک به اطلاق میکنن، پس نزاع اون میشه مفید یا بی ثمره نیست. قوله قدس سر و ولا یب و ده با کنه ها موضوعات لسهیه هاشی هشته بسید. مرحوم آخوند ترجیح میدن که الفاظ عبادات وضع شده باشه برای الفاظ معاملات، عبادتش رو گفتن الفاظ معاملات، که بنابر فرض این که وضع شده باشه برای اسباب، وضع شده باشه برای صحیح، یعنی وضع شده برای اسباب صحیح. مرحوم اصفهانی حرفشون قبول میکنند، میفرمایند ما دو جور اسباب داریم، یعنی حالا به تعبیر بهتر به اسباب به دو نحوه میتونیم توجه کنیم. یکی این که توجه کنیم به ذات اسباب، یعنی کلمه به تو کلمه اشتری تو، خود اینا ذاتشون. دوم این که نظر کنیم به این ذات به شرط این که مؤثر باشد، به عنوان این که یه شیء مؤثری نگاش کنیم، نه به عنوان این که کلمه بیتوس، به عنوان این که داره تأثیر میکنه نگاش کنیم. اگر به ذاتش نگاه کنیم، لفظ وضع بشه برای ذات، اونهایی که دخالت در تأثیر دارند تو مسمى اخذ نمیشند. اگر لفظ اسم است برای ذات، اون اشیایی که در تأثیر دخالت دارند تو مسمى اخذ نمیشند. اما اگر لفظ رد شده برای ذات مؤثر، اون اموری که در تأثیر دخالت دارن تو مسمى اخذ میشه. تا اینجا روشنه، مطلب واضحیه. وقت اگر لفظ رو وضع کردیم برای ذات، دیگه به این که این ذات مؤثر باشد یا نباشد کاری نداریم، یعنی به صحت و فساد کاری نداریم. مؤثر باشه میشه صحیح، مؤثر نباشه میشه فاسد، و ما دیگه کاری نداریم. ما لفظ رو وضع کردیم برای ذات. وقتی لفظ رد شده باشه برای ذات، میخواد مؤثر باشه میخواد نباشه، لفظ وضع شده برای ذات، بنابراین میشه معنی. اما اگر لفظ رو بگیم وضع شده برای ذات با قید تأثیر، اون وقت باید بگیم که مؤثر، لفظ وضع شده برای مؤثر، لفظ وضع شده برای مؤثر، مؤثر هم نیست. تا اینجا روشن مطلب؟ مرحوم اصفهانی میفهمد همونطور که من در عبادات گفتم، در معاملات هم میگم، عرف لفظ رو موضوع میدونه لذات. اون عواملی رو که در تأثیر دخالت دارد، اونها رو تو مسمى دخالت نمیده. وقتی تو مسمى دخالت نداد، لفظ بد میشه برای اهم. چون در صحیح هست که ما باید تأثیر رو رعایت کنیم و تأثیر توی مسمى اخذ نشده. تا اینجا معلومه که ایشون میگه در عرف نگاه میکنی، مرحوم اصفهانی میگه در عرف نگاه میکنی، میبینی این لفظ عباد معامله وضع شده برای ذات. شریعت آمده برای تأثیر یه شرایطی گذاشته، ولی لفظ تو عرف وضع شده برای ذات، شریعت یه شرایطی اضافه کرده. خب ما در اینجا اگر شریعت رو امضا کننده عرف قرار بدیم، چون لفظ در عرف وضع شده برای ذات، نتیجه میگیریم که در شریعت هم وضع شده برای ذات، و وضع برای ذات قول اعم رو تأیید میکنه نه قول صحیح رو. صحیح میگوید لفظ وضع شده برای ذاتی که مؤثر باشد، ولی ما اینو قبول نداریم، لفظ رو موضوع میدونیم برای ذات. چرا؟ چون عرف این کارو میکنه و شریعت هم در این مسئله با عرف همراهه. این طور نیست که یک مبنای جدیدی شریعت داشته باشه که با اون مبنای جدید بخواد حرف عرف رو رد کنه. این نکته رو دقت کنید، در عبادات ما باید ثابت می‌کردیم که طریقه شرع با طریقه عرف یکیست. اگر می‌تونستیم ثابت کنیم طریقه شرع با طریقه عرف یکیست، می‌گفتیم الفاظ عبادات برای ذات وضع شدند، برای ذات مؤثر، نه برای ذات با قید تأثیر. تو عبادات این کارو می‌کردیم، چون عرف برای ذات لفظ و موضوع میدید. ما اگر میگفتیم طریقه شریعت با طریقه عرف یکیست، همونطور که عرف لفظ و موضوع لذات میدید، ما میگفتیم شریعت هم چون طریقش با طریقه عرف یکیست، پس لفظ و موضوع میبینه برای ذات. این در عبادت اینطور بود، ناچار بودیم اتحاد طریق شرع و طریق عرف رو ثابت کنیم. ولی در معاملاتشون که حتی احتیاج به اینم نداریم، میدونیم شارع داره امضا میکنه طریق عرفو، یعنی همونی که عرف میگه، و عرفم میگه اسم وضع شده برای ذات، میگم خب شریعت هم گفته اسم وضع شده برای ذات. پس در معاملات دیگه احتیاج به این که ثابت کنیم طریق شرع و طریق عرف یک نواخته احتیاج به این نداریم. در معاملات احتیاج به این داشتیم، در اینجا هم احتیاج به در عبادات احتیاج داشتیم، در معاملات احتیاج نداریم. پس این چنین میگوییم که لفظ وضع شده برای ذات، و آن چه که در تأثیر دخالت داره تو مسمى اخذ نشده، تو تکلیف اخذ شده، تو مسمى اخذ نشده. ما رو مکلف کردن که این چرا که در تأثیر دخالت بیار، ولی اسم وضع شده برای ذات، به تأثیر توجهی نداره. قوله قدس رب لا یعبد، مرحوم آخون فرموده لا یعبد، که ادعا کنیم که این اسامی عبادات معاملات وضع شدن برای صحیحه. مرحوم اصفهانی اشکال میکند، میفرماید قد علفت سابقا که طریق عرفی جاریست بر این طور که وضع میکند لفظ رو لذات المؤثر، لفظ رو وضع میکنه لذات المؤثر، نه برای مؤثر، برای ذات مؤثر، با قطع نظر از تأثیرش. و عدم ملاحظه عطف تفسیره، برای ذات مؤثر وضع میکنه یعنی چی؟ یعنی ملاحظه نمی کند ما لهو دخلون فی فعلیت تأثیر، اونی که دخالت در فعلیت تأثیر داره او رو ملاحظه نمی کنه. در چی ملاحظه نمی کنه؟ در مسمى. فعل مسمى رو متعلق به دخل نگیرید، فی فعلیت تأثیر متعلق به دخله، فعل مسمى متعلق به عدم ملاحظه است. من عبارت فعل مسمى رو جلو معنا می کنم، جلو معنا می کنم، اینطور میگم در مسمى ملاحظ عرف در مسمى ملاحظه نمی کند آنچه را که دخالت در فعلیت تأثیر دارد. آنچه را که دخالت در فعلیت تأثیر دارد در مؤثر لحاظ می کنه، نه در مسمى. میگه اگر بخوای تکلیفت برطرف بشه مؤثر رو باید بیاری و ماله و دخل و تأثیر هم باید بیاری، اما در مسمى دیگه نمیگه مسمى چیزیست که ماله و دخل و فعلیت تأثیر رو هم داشته باشه. مسمى فقط ذات رو داشته باشه کافیه. این مال عرف، این طریق عرف. حالا شما درباره شریعت میخواد بحث کنید، این طریق عرف بود، آیا شریعت هم همینطور عمل کرده؟ میفهمد ول مفروض این است که شارع در مسمى تصرف نکرده، شارع در مسمى تصرف نکرده، در مسمای من حیث و تسمیه تصرف نکرده، ولو در مسمای من حیث و تأثیر تصرف کرده. در مسما من حیث و تسمیه تصرف نکرده، یعنی نگفته اسم یه جور دیگه است، اسمو به هم نریخته، مؤثر رو عوض کرده. عرف میگه مؤثر فلان است، شرع میگه مؤثر نه، این شرایط هم دارد. پس شارع تصرف در مؤثر کرده، تصرف در ذات نکرده. چون تأثیر تصرفش در ذات نیست، ما همونی رو که عرف نسبت به ذات گفته میگیم شریعت نسبت به ذات گفته. ذات در عرف ذات میشه مسمى، در شریعت هم ذات میشه مسمى. و مفروض این است که شارع در مسمى از حیث تسمیه تصرف نکرده، یعنی مسمى رو به هم نزده، از حیث تأثیر تصرف کرده، یعنی مؤثر رو جور دیگه اعلام کرده، بلا مسمى رو جور دیگهش نکرده. فیتعین القول به این که الفاظ معاملات علی هذا الوجه وضع شدن برای ذوات اسباب که اهم از صحیح و فاسد، نه برای صحیح مؤثر از این اسباب. خب میگیم چطور شما در عبادات ثابت کردید که طریقه شرعی با طریقه عرفی چیست؟ اتحاد دو طریقه رو اثبات کردید، بیاد اینجا اتحاد دو طریقه رو اثبات کنید. ایشون میگه احتیاجی نیست، ما در عبادات احتیاج داشتیم که اتحاد دو طریقه رو ثابت کنیم تا بتوانیم بگوییم در هر چه در طریقه عرف هست در طریقه شرع هست. اما در اینجا احتیاج نداریم که اتحاد دو طریقه رو ثابت کنیم، میدونیم شارع در مسمى تصرف نکرده، از حیث تسمیه تصرف نکرده، از حیث تأثیر هم میدونیم تصرف کرده، شکی در اون مورد نداریم. پس بنابراین دیگه لزوم نداره که ما به لحاظ تسمیه اتحاد دو طریقه رو کشف کنیم، بلکه میدونیم که در اسم دو طریقه متحده و احتیاج به کشفش نیست. و لیست معاملات یا الفاظ معاملات که الفاظ العبادات، الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات نیست، تا توقف داشته باشد برداشت ما بر این که ادعا کنیم دو طریقه عرف و شرع در اوضاع مساویه و اتحاد داره. ما احتیاج نداریم که در باب اوضاع معاملات ثابت کنیم اتحاد دو طریقه رو. بله در عبادات احتیاج به اثبات داشتیم که اثبات هم کردیم. خب لیست الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات، تا همونطور که در الفاظ عبادات ثابت کردیم اتحاد دو طریقه رو، لازم باشه که در الفاظ معاملات هم ثابت کنیم. حتی یتوقف بر ادعای اتحاد دو طریقه عرف و شرع در اوضاع، که بگیم این دو تا در وضع یه طریقه دارن، برامون روشنه که یه طریقه دارن، احتیاج به اثبات نداره.
چی متوقف
باشه؟ بله؟
چی متوقف نیست، فقط بحث اینه که وضع اینجوری شده یا نشده؟
بله ببینید، آخه در معاملات شارع مقرره، در عبادات مؤسسه. اگر مؤسسه ممکنه ما بگیم مثلا اسمم گذاشته رو همونی که خودش داره تأسیس میکنه. اگر در عبادات هم شارع مقرر بود میگفتیم اسم رو گذاشته رو همونی که عرف گذاشته، در تکلیف مؤسسه. بله بله خب این چه قبلا گفتیم؟
حتی
یتوقف ببینید اون که مسئله تموم شد که آیا نزا فایده داره یا نداره، اون کار نداریم بشه، فایده قرار شد فایده داشته باشه. حالا در اینجا میگیم اگر بخواهی ثابت کنی، حالا که تو نزا وارد شدی، حالا که تو نزا وارد شدی از اون لغویت اینها گذشتی، حالا طرف صحیح رو بگیر، طرف عام رو بگیر. ایشون میگه طرف عام رو بگیر. چرا؟ چون اسامی در عرف برای عام وضع شده، یعنی برای زبات که عامن وضع شده. در شریعت هم چون شریعت تصرفی نکرده تو اسامی، بنابراین در میدان بگو برای عام وضع شده. بله شریعت تصرف در مؤثر کرده، اون مؤثر رو از عرف نگیر، ولی مسمى رو از عرف بگیر.
از حیث
تأثیر که حتما باید صحیح بشیم. الان بحث ما در تأثیر نیست، در تأثیر همه میگن باید تمام مؤثرات رو بیاری تا تأثیر شرعی درست بشه. ولی همه بحث ما سر وضعه که برای چی وضع شده. ولی اهمیه میگه باید مؤثر رو بیاری. بحث الان ما سر این نداریم که تکلیف ما چیست، اسم چیست. اونجا که شک میکنم اون وقت ناچارم که مؤثر رو از طریق اسم تشخیص بدم. اونجا که شک میکنه ایشون میگه با عبد عمی بشین صحیح. آخون میگه بعید نیست که بگیم الفاظ بد شدن برای صحیح. ایشون میگه نخیه بد شده برای عمی. چرا؟ چون در باب معاملات عرف معیاره، با عرف میکنی میگه، عرف میگه لفظ رد شده برای زبات نه برای مؤثر. اون اصلا شرط در تأثیر نمیکنه، فقط میگه به اتا اشتراتی گفتی تمام، میخوای شراب بفروش، میخوای ربا بشه، هرچی باشه. عرف میگه ذات به اتا اشتراتی کافیه. شریعت میگه نه، این به اتا اشتراتی در جای بوی که شراب خرید فروش نشه، در جای بوی که ربا نباشه، یه شرایطی میذاره. این شرایط تأثیره، بله شرایط اسمیش. اسلام هم به اون بی میگه، به همون به ای که عرف میگه بی، اسلام هم میگه بی. منتها میگه اون بی قبول نکن، یه بی که من میگم قبول کن. اون بحث در مؤثر بودن و مؤثر نبودنه. پس لفظ رد شده برای همون بی که عرف هم لفظ بی رو برای او بحث کرد.